أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين فهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. دیروز ما در رابطه با ابو بصیر بحثی داشتیم. بعضی از دوستان سوالی داشتن بعد از درس که آیا این ابو بصیر کدامشون ابو بصیر مشهور و مکفوف و نابیناست، که اشاره شد ما ابو بصیر زیاد داریم، حدود شاید 10-12 تا راوی داریم، اینها کنیشون ابو بصیره، ولی در میان اینها یا ابو بصیر اسدی یا ابو بصیر مرادی، این دوتا دیگه تقریبا روی برسه و معمولا ابو بصیر مطلق انصراف به این دو نفر دارد. ابو بصیر اسدی که همون یحیی بن قاسم یا یحیی بن ابی القاسم هست، ابو بصیر مرادی هم که لیس بختری هست. در رابطه با ابو بصیر اسدی که از مادر نابینا به دنیا آمد و داره که جز دو مرتبه دنیا را ندید، یعنی دو بار دنیا و آسمان و زمین و ماه خورشید را تماشا کرد، و داستانش رو دیگه مفصل هم مرحوم کلینی آورده، مرحوم سفار در وسائل درجات آورده، همه آوردن که این روایت من حیفم آمد، حالا این عزیزمون به سوال کرد، من به تدایی به ذهنم آمد که این روایت رو هم عزیزان داشته باشد. روایتی صحیح سندن در کافی جلد اول صفحه 470 از ابی بصیر نقل میکنه، میگه دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فقلت له انتم ورثت رسول الله، قال نعم، قلت رسول الله وارث الانبیاء، علم كل ما علم، سلام پیغمبر تمام آنچه را که پیامبران یک سر به 3000 پیغمبر می دانست، پیغمبر همه را می دانست. قال لی نعم، قلت فانتم تقدرون ان تحیی الموتا و تبرع الاکمه و الابرص، شما معجزه عیسایی از شما سر می زند که مرده زنده کنید؟ قال نعم باذن الله. ثم قال لي ادن مني، بیا نزدیک، فدنوت فمسح على وجهي و على عيني، دست کشید به صورتم و چشمم، فابصرت الشمس و السماء و الارض و البيوت و كل شيء في البلد. بعد جالبش اینجا، ثم قال لی، امام باقر فرمود، اتحب ان تكون هاکذا و لک مال الناس و علیک ما علی الناس، همینطوری بینا بمان، ولی دیگه خیر شر عملت به پای خودت، کار خوب کردی میری به بهشت، کار بد کردی هم که راهی جهنم میشی. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، خواهی اینطوری بمان، خیر شر به پای خودت مثل دیگران. او تعود کما کنت، یا میخوای به همون حالت نابینایی برگردی، ولک الجنت خالصا، بهش را من برات تضمین میکنم خالص. ببینید خیلی ها در همچه دوراهی قرار گرفتن، کسی که از اول کودکی نابیناست، اصلا نمیدونه دنیا چیه. یک دفعه اونم با معجزه امام دست میکشه، چشمش بینا میشه، تمام جهان را میبینه. خیلی مسئله عمیقه، مهمه. میگه ابو بکر میخوای به همین شکل بمانی بینا؟ خیلی شر با خوده، کار خوب کردی میری بهش، کار بد کردی جهنم. یا نه برگردی به همون نابینایی، یعنی آنچه که خدا برای تو مقدر کرده و من بهش را برای تو تضمین میکنم. قلت اعوذ کما کنت، من حوصله این که خیر شر به پای خودم باشه قبول ندارم. وقتی عیسی حضرت یوسف با اون عظمتش میگه ان النفس الاماره بالسوء، دیگه جایی که عقاب پر بریزد دیگه خلاصه از ما پشه های لاغر تخیزد. فمسح علی عینی، دوباره حضرت دست کشید به چشم من. فعدت کما عدت، بعد میگه که فحدثت ابن ابی عمیر بهذا. راوی میگه این رو من از ابن ابی عمیر هم سوال کردم. فقال اشهد ان هذا حق كما ان النهار حق. ابن ابی عمیر از اجلای اصحاب شیعه هست و شاید ما مثل ابن ابی عمیر در میان صحابه ائمه به تعداد انگشتان دست هم نداریم. محمد ابن ابی عمیر میگه وقتی این رو گفتم، گفت من گواهی میدهم این قضیه حقه، همونطوری که گواهی میدهم الان روز حقه. این رو مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 470 نقل میکنه. مرحوم سفار در بسائل درجات صفحه 269 نقل میکنه. بسائل مستدرک بهار همه نقل کردن این قضیه را. ازم روایت هم صحیحه هست. عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد صلى الله عليه وسلم ايساد علي ابن حكم ثقه مسند الحناد ثقه ابو بصير هم که گفتیم ابو بصير اسدی مکفوفم ثقه تون. اینها برای تعدد مصدر، وگرنه از بصائر مقدم بر تیزه، بصائر مقدم بر بله. سفار اصحاب امام هادی سلام الله علیه، امام عسکری هم درک در اصل اونها را. بله، الا ای حالین در رابطه با ابو بصیر اسدی این قضیه هست. البته یک همچه اتفاقی هم در زمان امام صادق برات افتاد که اینم باز بسائل درجات صفحه 272 نقل میکنه که میگه من خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم و گفتم که یا ابن رسول الله. فقال یا ابا محمد تحب ان ترانی، به من گفت میخوای منو ببینی؟ فقلت نعم جعلت فدا. فمسح یده علی عینی فاذا انا انظر الیه. حضرت صادق دست کشید به چشم من و بینا شدم و حضرت رو دیدم و حضرت فرمود یا ابا محمد لولا شهرت الناس لترکت که بصیرن علا حالک. این لولا شهرت الناس لترکت که بصیرن علا حالک معناش اینه که وقتی همچه قضیه از ما سر بزنه، در میان مردم اشتهار پیدا کنه که امام صادق آمده یک نابینای مادرزاد را دست کشیده و بینا شده و این برای ما مشکل ساز میشه و حکومت برای ما دردسر درست میکنه، یا حداقل برای تو مشکل درست میشه. لولا شهرت ناس، حالا شهرت ناس یعنی در حقیقت درد سر درست شدن، یا برای توی ابو بصیر یا برای من امام صادق ثم مسح یده علی عینی فاذا انا کما کنت. در بعضی از روایت هم داره که عرض کرد ابن رسول الله زمان پدر بزرگوار شما هم امام باقر دست کشید به چشم من و من بینا شدم. و در بعضی از روایت هم داره که میگه که من دنیا را دو مرتبه دیدم، یکی در زمان امام باقر، یکی در زمان امام صادق. این یک نکته در رابطه با بحث دیروز ما که نسبت به ابو بصیره. عرض کردیم از این 10-12 تا ابو بصیر اونجایی که به صورت مطلق میاد از 2200 خورده ای روایتی که ما داریم از ابو بصیر مطلق در کتب اربعه، مرحوم آخویی می فرمایند یا ابو بصیر مرادی هست یا ابو بصیر اسدیه و کلاهما سکتان. پس روایاتی که ابو بصیر آمده در این 2000 و نزدیک 500 خورده ای روایت، هیچ کدامی از این روایت ها ضعیف نیست و مشترک بین ضعیف و ثقه هم نیست. حماد، بله، حماد مشترک بین حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان، حماد مطلق. هر کجا میاد حماد، البته اونجا دیگه فرق میکند، جفتش ابن عبی اومد از اونم نقل میکنه و اینها از حلبی نقل میکنن، غالبا از حلبی نقل میکنن. البته هر کدام حماد، هر دو از اصحاب اجماع، هم حماد ابن عیسی هم حماد ابن عثمان، کلاهما ثقتانی فرقی نمی کنن. اینا بینید وثاقت شما از جای دیگر احراز کردیم. ما روایات دیگری، موارد دیگری، شهادت مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، دیگران وثاقتش از جای دیگر محرز. ما ببینیم با این روایت وثاقت ابو بصیر رو نقل نمی کنیم. اگر وثاقت یک راوی متوقف باشد بر روایت خود راوی، دور مصرح باطله. یعنی از کجا من بدانم این راوی ثقه هست؟ خودش میگه امام صادق، من گفت ثقه هستی تو. از کجا بدانم امام صادق اینه گفته این ثقه هست؟ یعنی وثاقت راوی متوقف بر این روایت، اعتبار روایت متوقف بر وثاقت راویه. ولذا ما در همون بحث المدخل الى علم الرجال در پایه 8، در پایه 8 اونجا مفصل آوردیم که آیا روایت یک راوی متن خودش را دلیل بر وثاقت راوی است یا نه. اینو گفتیم که اصلا خود امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این خودش دلیل بر ضعف راوی تازه که آمده در میان مردم شروع کرده مدایح و ثنایای خودش رو تعریف کرده. خب پس روایت اول که ما نقل کردیم در رابطه با بحث متعه که عرض کردیم یکی از موارد اختلافی شدید میان شیعه و سنی، بحث متعه است. شیعه متعه را از ضروریات فقهش می داند، اهل سنت متعه را زنا می داند. در تمام کشورهای اسلامی، چه وهابی چه غیر وهابی، با کسی که عقد موقت می کند معامله زنا می کنند، به او حد جاری می کنند، حد زنا، که اگر محسنه بود قتل، غیر محسنه بود برای شما کنم شلاق. ولذا ما گفتیم امسال از بقول بحث شیرین متعه را اول سال شروع کنیم. حالا ببینیم که آخر به کجا میخواد برسه. روایت اول رو ما عرض کردیم، دو سه تا مسئله سندی داشت، عدت من اصحابنا داشت، قضیه سعد بن زیاد بود، قضیه ابو بصیر بود. این بحث های سندیش رو هم عرض کردیم. ولذا ما در بخش اول که اقوال معصومین رو در یک مسئله عرض میکنیم، تلاشمون بر این است یک مباحث رجالی هم باشه، چون ارزش یک روایت به بحث رجالی شه. چون روایت مادامی که برای ما محرز نشه که صدرت عن المعصوم، هیچ ارزشی ندارد. ارزش یک روایت اونجاییست که اعتبار روایت برای ما محرز بشه. روایت غیر معتبر مثل یک صفر، شما 200 تا صفر هم کنار هم بگذارید باز مساوی صفر. ولذا از دوستان ما تقاضا داریم روی مباحث رجالی خیلی دقت کنند. یکی از امتیازاتی که حوزه های علمی اهل سنت داره ما نداریم متاسفانه این هست که اونها صحیح بخاری را جزء کتب درسیشون قرار دادن. یعنی یک طلبه باید این کتاب روایی رو سندن، متنن، دلالتن، تعارضن، ناسخن، منسوخن از اول تا آخر روایت به روایت بخوانن. ولی ما بعضن 20 سال 30 سال در حوزه هستیم حتی یک دوره کتاب کافی من رو مطالعه نمی کنیم. حتی از یک آقای سوال کنید را شما را به خدا یک جلد کافی را از اول تا آخرش مثلا در 20 سال 30 سال مطالعه کردی؟ میگه نه. و من یکی از چیزهایی که واقعا احساس میکنم حوزه ما جاش خالیه، باید روش قرار داده بشه، حالا 8 جلد کافی نه، اینها مرکز مدیریت بیاد برای شما عرض کنم با مشورت آیان فقها تعدادی از توانمندان بیان این کافی 8 جلد را در 2 جلد خلاصه کنند، روایات متکرر رو حذف کنند، برای شما عرض کنم حسابی در 2 جلد مثل لمعه یا در 3 جلد طلبه بیاد برای شما عرض کنم در همون دوران سعد از اول کافی تا آخر سند به سند به خانه بره. بارها دوستان ما میگن ما چیکار کنیم در رجال مسلط بشیم؟ بارها عرض کردیم این درس‌های رجال دردی رو دوا نمی‌کنه. دروس رجال، مطالعه کردن کتاب‌های رجالی مثل رانندگی است که آقا میره اونجا پای درس می‌نشینه، یک افسری میاد اونجا شروع می‌کنه این علائم رانندگی و غیره براش توضیح میده. شما 10,000 ساعت هم برید اونجا کلاس راننده نمیشید. رانندگی اونجاست که بعد از اینکه تمام علائم و فرمول ها و قواعد رانندگی را یاد گرفتید بیایید بغل دست یک مربی بنشینید، استارت ماشین رو بزنید، روشن کنید، شروع کنید به حرکت کردن، دو تا به در دیوار کنار غیره بزنید تا بشید راننده. در رجال هم این چنینه. انسان باید 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا روایات از کافی در و از وسائل سند به سند کار کنه بره جلوتر، راوی به راوی بررسی کنه بره جلوتر. اگر کسی آمد 50 تا روایت کافی را سند به سند کار کرد بره جلوتر، این دیگه برای خودش یک نیمچه ملایی میشه، نیمچه تخصصی در رجال پیدا میکنه، دیگه تقریبا اون ملکه براش پیش میاد حاصل میشه. خب روایت دوم در رابطه با متعه، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، عرض کردیم علی ابن ابراهیم ثقتون، ابراهیم ابن هاشم هم آقای خویی میفرماید لا ینبغ ریب فی وثاقته، عن ابن ابی عمر، ابن ابی عمر هم از اصحاب اجماع، قد اجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم تا آخرش، و هم از مشایخ الثقات. ام من ذکره، این عزیزان یه مقدار دقت کنند، ما روایات مرسل چند دسته داریم. مثلا میگه زراره عن رجل عن ابی عبدالله، از یه مردی از امام زمان که نمیدونم مرد چی کاره، مملکت سگز غیر سگز، عاقل دیوانه است، چی اصلا؟ این میشه روایت مرسل. هرچه راویان قبل و بعد ما هم از اوثق ثقات هم باشن، کلمه ان رجلن که آمد اینجا شد چه راوی مبهم و روایت ما را مرسل کرد، روایت مرسل از اعتبار ساقطه. یا مثلا زراره امن سمعه، از کسی که شنیده، ما هم کلمه غیب نداریم، امن ذکره و امثال اینها، این مواردی که میاد که راوی مبهمه نمیدانیم کی هست، این میشه مرسل. حتی خود مرسل یه بحث دنیای مفصلی داره، حالا اگر تناسب پیش آمد من عرض می کنم، روایت مرسل ذاتن غیر معتبره، ولی ما یک از باب ما من آمن الا وقد خص، ما یک استثنایی در روایات مرسل داریم. ما سه نفر از بزرگان شیعه داریم، اینها مرسلاتشان هم مثل مسندات خودشون حجته. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عده العده فی الاصول جلد اول صفحه 386 میاد میگه ثبت طائفت بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی احمد ابن محمد و غیرهم من الثقات الذین لا یروون ولا یرسلون الا امن یوثق به. این سه بزرگوار ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی، این سه نفر لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین. ما اینجا دو تا فائده رجالی ما داریم، لا یروون الا عن ثقتین، اینها غیر از ثقه از هیچ کس نقل نمی کنند. اگر ما یک راوی داریم گشتیم دیدیم که نجاشی، کشی، شیخ، هیچ کس توثیقش نکرده، مجهوله، ولی در یکی از سندهای ما ابن ابی عمر از اون نقل کرده، بگیم آقا ثقتون از کجا؟ بگیم آقا ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقت. پس روایت این سه نفر از راوی مجهول و مهمل، اون راوی مجهول و مهمل را چکار میکنه؟ برمیگردانه ثقه میکنه. این یه فایده. فایده دوم، اگر یک روایتی مرسل بود، اگر مرسل ما صفوان بود، ابن ابی عمیر بود، بزنطی بود، ما میگیم آقا این مرسل حجت ارسال لا یضر به اعتبار روایه، به اعتبار سند. این هم در ذکر مبارک آقایان باش، این سه بزرگوار ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، اینها هم هر سه از اصحاب آقای امام جواد سلام الله علیه بودند، متوفای 213 تا 221 هستند. داریم مثل برای شما عرض کنم کی هست؟ تاتری داره برای این که لا یروی الا عن ثقت، جعفر ابن بشیر لا یروی، نه زراره نداره، درباره زراره ما نداره. ما دو سه نفر دیگر هم داریم، خود نجاشی میگه روا عن ثقات و روا عن و روا عن و اضافه، چون این آقایان رو ایشون بیان کرده لعل افراد دیگری هم بودن ما نمیداریم، میگه و غیرهم من الثقات الذین لا یروون ولا یرسلون ثقات، ما چون نمیشناسیم اونها را این حکم نمیتونیم جاری کنیم، چون مسئله خطیریه، بحث احکام الهیه، من میخوام حکم الله را از زبان اینهای راوی بگیریم. ولذا اونی که قدر متیقن هست این سه بزرگواره، غیر از اینها بله ما داریم جعفر ابن بشیر روا عن ثقات روا عن، برای شما مثلا تاتری روا عن ثقات روا عن، دو سه نفر هست، چهار نفر هستن که ما در همون بخش پایه 9 در کتاب المدخل مفصل اینا رو آوردیم، ولی این فرمایشات آقای سبحانی رو ما در اونجا قبول نکردیم، گفتیم فرمایشات آقای سبحانی که میخواد بیاد بگه اینا هم لا یربون ولا یرسم الا عن ثقتین، درباره جعفر ابن بشیر و تاتری اینها جاری نیست، چون اینجا جمله جمله حصریه است، لا یربون الا عن ثقت، اونجا جمله جمله اثباتیه، روا عن ثقات و روا عن اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. انشاءالله عزیزان اونجا بخش مشایخ الثقات رو مراجعه کنن، اونجا دیگه مفصل توضیح داده شده. پس این روایت ابن ابی عمیر امن ذکره هیچ اشکالی به سند نمی زند. پس ابی عبدالله علیه السلام قال انما نزلت فما استمتعتم بهی من هنه، آنچه که متعه می کنید از زنان، یه چیزی اضافه کرد در وسط آیه، الى اجل مسمن، اون متعی که موقتم هست، فآتوهن اجورهن فریضه، شرطش این است که مهریه‌اش رو تمام کمال بدهید، که مربوط سوره نساء آیه 24 هست. این رو هم مرحوم شیخ حر عاملی در مسائل جلد 21 صفحه 5 حدیث 26358 نقل میکنه. روایت سوم باز اون هم صحیحه هست، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی صحیح، عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری صحیح، علی ابن حکم انباری صحیح، ابان ابن عثمان از اصحاب اجماع هست. اینی که میگن ناووسی بوده این اشتباهه، برای شما عرض کنم ناووسی نبوده بلکه غلط املایی هست، من ناووسیه نیست، من القادسیه است، که بحث مفصلی داره در همون مدخل. ما در اصحاب اجماع نسبت به ابان ابن عثمان ما مطرح کردیم و مفصلش هم در پاورقی کتاب سماع المقال. ابان ابن عثمان از امام صادق، المتعتو نزل به القرآن و جرت به سنه من رسول الله، متعه هم برخواستی از قرآن هم برخواستی از سنت پیغمبره. روایت چهارم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر که بعد کردیم، علی ابن حسن ابن رباط سگتون حریز، هر کجا میاد حریز ابن عبدالله یا سجستانی و سگه هست، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، برای شما عرض کنم سگتون، بله، قال سمعت ابا حنیفه یسأل ابا عبدالله، میگه من منزل امام صادق بودم، دیدم ابو حنیفه رهبر حنفی ها نعمان ابن ثابت متوفای سال بفرمایید 150 احسن، یک دفعه خلاصه ما سال وفات ها را تو ذهن آقایان مانده. ما معمولا سال وفات هم ائمه هم شخصیت های نامدار شیعه و هم شخصیت های بزرگی که اهل سنت آنها را بزرگ می دانند، اینها تلاش کنین تو ذهنمون بماند. ابو حنیفه متوفای 150، مالک متوفای 179، سالی که امام کاظم را از مدینه توسط برای شما اسلام هارون احضار کردن به بغداد، دیگه رفت از رد زندان، دیگه آزاد نشد تا 183 از دنیا رفت. سال 179 در کتاب‌های روایی ما میگن سنت الحیره، اینم باز داشته باشم خدمت آقایان. تو کتاب‌های رجالی میگه آقا مثلا حدثنی سنت الحیره، حاضر راوی توفی فی سنت الحیره. سنت الحیره همون سال 179 که امام کاظم را انداختن زندان، شیعه ها در حیران، در حیرت سرگردانی بودن، نمی توانستن کجا پناه ببرن، ولذا این خاتم تداعی بشه در ذهن آقایان که سال وفات مالک را هم داشته باشن 179. بعد از مالک شافعی میاد روی کار، محمد ابن ادریس شافعی متوفای یا علی دیگه مثل این که 204، دو سال بعد از شهادت امام رضا، سال دوم امامت امام جواد، آقای احمد ابن حنبل هم آخرین رهبر اهل سنت، در حقیقت رهبر وهابی ها هم هست، متوفای 241. ولی من خب این دفعه سوال کردم، اگر دوستان جواب ندن خلاصه گلایه میکنی، بعد اونام که جواب بدن چشم، ما هم خلاصه یک نون نان حلوایی موش گربه‌ای برای شما ارز کنم خدمتشون چون من خیلی مقیدم روی سال وفات ها، سال وفات ها خیلی تاثیر داره. حتی من با یکی از این دوستان مکه برای شما کنم، یک مغازه نشسته بودیم، یه دبیری از دبیرهای مکه اومد و شروع کردیم به بحث کردن. من شروع کردم یک 7-8 از علمای اهل سنت رو با سال وفات گفتم، اصلا این دبیر خشکش زد، گفت علمای ما اینطور سال وفات بزرگان ما رو نمیدونه. همین باعث شد که ایشون با ما رفیق شد و هنوزم که هنوز ارتباطش با ما هست. بعضی وقتا انسان یک تکه هایی میاد طرف رو جذب میکنه. من جمله از این تکه ها سال وفات شخصیت های بزرگ اونها هست. الا ای حال این ابو حنیفه خدمت امام صادق سلام الله علیه یسأل عن المتعه، از متعه سوال کرد. فقال امام صادق ای المتعتین تسأل، از کدام متعه سوال میکنی؟ شما دو تا متعه داری، متعه الحج متعه النساء. حالا درباره متعه الحج آقایان طلبشون باشه، بعد که ما رسیدیم به تفاوت نظر شیعه و اهل سنت به متعه الحج اونجا عرض خواهیم کرد. حالا فعلا در متعه النساء هستیم. حضرت فرمود ای المتعتین تسأل، از کدام متعه؟ قال سألت که عن متعه الحج، قبلا درباره متعه الحج از تو سوال کردم، جوابم هم گرفتم. فانبئنی عن متعه النساء حق هي، متعه النساء حق؟ قال سبحان الله اما تقرا کتاب الله، ابو حنیفه عجیبه، تو کتاب خدا را نمیخوانی؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. فقال ابو حنیفه ولا که انها آیتون لم اقرها قط، به خدا سوگند این آیه را تا بال اصلا نخوانده بودم. حالا دیگه چیه قصد دیگه ما نمیفهمیم. بله روایت صحیح هست در این برنامه درایت نور که مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری اونجا نوشته روایت ضعیفه، این قول ضعیفشون ضعیفه، روایت صحیح هست بلا شک. بله در اینجا ما یک دو تا نکته آوردیم به عنوان فضلکه. فضلکه یعنی یه چیز خلاصه توفیلی قفیلی برای شما، هر چی شما بگذارید. بله بله برای زیراب، برای شما کنند زیراب رفتن. این که ابو حنیفه داره میگه قسم به خدا من همچه آیه ای را نشنیده بودم، این یک مورد نیست. مورد های دیگر هم داریم که ابو حنیفه وقتی میاد با امام صادق سلام الله علیه مواجه میشه، امام میره سراغ آیات ما نقل میده، ابو حنیفه خل اصلاح میشه، جز اینکه اعتراف کنه بر این که برای شما عرض کنم من این آیه را تا به حال نخوانده بودم. یکی از جاهایی که خیلی جالبه ما در بحث شبهات وهابیت که بحث توسل اینها را مطرح میکنن، نمیدونم شما نسبت به ائمه و پیغمبر انتظار خدایی دارید، قضای حوائج مال خدا، شما میرید از در خانه پیغمبر امام میخواهید، نمیدونم بچه دادن دست خداست، شفا دادن دست خداست، خوبش شافی. میگه ابو حنیفه با امام صادق سلام الله علیه بود، من دیگه معناش عرض کنم چون دیگه فرصت نمی کنیم به کلش برسیم. بعد از اینکه امام صادق سلام الله علیه ابو حنیفه مهمانش بود، غذا خوردن، حضرت فرمود الحمدلله رب العالمین، اللهم هذا منک و من رسولک، هذا منک و من رسولک. ابو حنیفه عصبانی شد، فقال ابو حنیفه یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکا؟ فقال له ویلک، وای بر تو بیچار بدبخت، ان الله یقول فی کتابه و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این که منافقین نسبت به پیغمبر این چنین بد بیرا میگن به خاطر این که خدای عالم اینها را مسلمین را غنی کرده و رسولش اغناهم الله و رسوله، یعنی این ثروت و این غنا از خدا و پیغمبره. اینجا غنای مسلمان ها را خدای عالم هم نسبت به خودش داده هم نسبت به رسولش داده. و یقول فی موضع این آخر ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر اینها راضی بودند به آنتی که خدا و پیغمبر به اینها داده. آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیعطین الله من فضله و رسوله. اینجا کلمه فضل هم به خدا هم به رسول اکرم نسبت داده شده. فقال ابو حنیفه والله لکعنی ما قرأت و ما قرأت، به خدا سوگند گویا من اصلا این دوتا آیه را تو قرآن ندیده بودم. دیگه حالا چیه قضیه؟ این هم باز مرحوم شیخ قره عاملی در وسائل جلد 24 صفحه 351. این یک زیرابی. زیرابی دوم، اینها مال ابو حنیفه نیست، امام و رهبرشون هم جناب خلیفه دوم هم از این تفضلات داشتن که وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، جناب ابوبکر در خارج مدینه بود، در صنع بود، برای اینکه خلاصه سر مردم رو مشغول کنه که نگن پیغمبر مرده، گفت هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته، فلیقتعن ایدی رجال و ارجلهم، من عمر دست و پای اینها رو قطع میکنم. هر کس بگه پیغمبر مرده، پیغمبر نمیمیره، پیغمبر مردنی نیست. اگر میبینید بی حاله مثل حضرت موسی رفته پیش خدا برمیگرده تا منافقین رو نابود کنه، بعد حالا خواست بمیره بمیره. خب این رو شما بینید صحیح بخاری جلد 4 صفحه 194 و کتاب های تاریخی تفسیری روایی اهل سنت همه نقل کردن. یعنی در حقیقت امر مجمع علیه این اهل سنت که جناب خلیفه دوم افاضه فرمودن پیغمبر نمی میره، هر کس بگه پیغمبر مرده منافقه. ان رجالا من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی. اول جایی که اهانت به صحابه آغاز شد بعد از پیغمبر توسط خلیفه دومه. خب همه میگفتن پیغمبر مرده، ابن عباس میگه پیغمبر مرده، بعد ابوبکر هم آمد گفت پیغمبر مرده، ولی جناب عمر میگه ان الرجال من المنافقین یزعمون ان رسول الله توفی و ان رسول الله ما مات ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران. خب اینم در کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 81، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 442، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 1070 و صدها مصادر دیگر. هرچه صحابه می گفتن اینکه میت و اینهم میتون درباره پیغمبره، لئن مات او بودل انقلبتم علا اعقابكم، اگر جناب عمر قبول می کرد شمشیر گرفته دستش، خب اگر کسی بگه پیغمبر مرده با این شمشیر آنچنان به گردنش می زنم که سرش تو هوا پرپر بزنه ملب بخوره. کلمه علوت رأسه، آنچنان میزنم به گردنش که کلش بپره به هوا. تا اینکه جناب ابوبکر رسید و برگشت گفت که عمر علا رسلک، آرام، چه خبرته؟ شروع کرد فحمد الله قال من کان یعبد الله فان الله حی لا یم، اگر کسی خدا را بی‌پرستد خدا مردنی نیست. و من کان یعبد محمدا فان محمدا قد ما، پیغمبر مرد تمام شد رفت الله. ثم قرأ و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على احباب. جالب اینجا فقال عمر هذا فی کتاب الله، اینی که داری میخوانی افا این ماس او گتل، این آیه قرآن تو کتاب خدا هست؟ قال نعم، بله. قال عمر والله ما علمت ان هذه الايه انزلت قبل اليوم، قسم به خدا نمیدانستم تا این روز همچه آیه ای نازل شده. آقایان میتونن کتاب طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 54، تفسیر تاریخ طبری جلد اول صفحه 17 و 18، در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 81 و ده ها صد ها مصادر دیگر این رو ببینم. خب همین افا این مات و قتل انقلبتم علا اعقابكم، قبل از آمدن آقای ابوبکر، آقای ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم از مهاجرین اولیه هست که 13 بار پیغمبر خواست از مدینه بره بیرون، او را جانشین خودش کرد در مدینه برای مردم نماز بخواند. ابن ام مکتوم همون گوشه، همون لحظه که آقای خلیفه دوم تو مسجد شمشیر برهنه کرده بود، هر کسی که پیغمبر مورد گردنش رو میزنن این آیه را میخواند، ولی هیچ کس گوش نمیده. ابن عباس آمد گفت نه پیغمبر میمیره، این آیه را خواند، هیچ کس گوش نداد. ولی آقای ابوبکر آمد گفت بله آغافی کتاب الله، والله نمیدانستم همچه چیزیه. یک نقطه جالبی، شما برید کتاب تفسیر طبری رو ببینید، تفسیر درالمنصور رو ببینید، اصلا شأن نزول این آیه از کریج خود عمر بن خطابه. خود عمر میگه ما در جنگ احد فرار کرده بودیم، بالای کوه احد مثل بز کوهی بالا میپریدیم. این عبارت صحیح بخاری، حالا من کلمه عربیش الان یادم رفت، میگه آنچنان من به بالا میرفتم فرار میکردم مثل بز کوهی جهش میزدم. میگه وقتی که دیگه جنگ تمام شد و برای شما عرض کنم کفار رفتن، از کوه آمدیم پایین، این آیه نازل شد، افا این مات و قتل انقلبتم علا اعقابكم. اصلا شأن نزول این آیه رو خود عمر نقل کرده در رابطه با قضیه جنگ احد. ولی اینجا ایشون میفرمایند والله ما علمت ان هذه الايه انزلت قبل اليوم، قرار اینها را تاریخ ثبت کرده و شاید هم یک تلنگوری باشد در ذهن بعضی از جوانهایی که تقلید کورکورانه از علما بزرگان و از آبا و اجدادشون دارد، لعل اینها با این تلنگرها از خواب بیدار شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.